بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 44 سطر 16 المثلة الاشلون فی ان عدم الاخص اهم من عدم الاهم. در اینجا یه مسئله منطقی رو مطرح میکنند. البته این مسئله هستش در منطق بیان میشه، ولی شاید بتوانیم بگیم که هم مسئله منطقی است هم به یک اعتبار فلسفی و کلامی است. در منطق خوندیم اگر بین دو کلی عموم خصوص مطلق باشد، بین دو سلب اونها هم عموم خصوص مطلقه، منتها با عکس شدن عام و خاص. وقتی که هر دو ایجابی اند، یکی عام یکی خاص. وقتی هر دو سلبی شدن، اون خاص می شود عام و اون عام می شود خاص، ولی رابطه همچنان عموم خصوص مطلقه. مثلا انسان و حیوان که هر دو ایجابی اند، نسبت عموم خصوص مطلق دارند. حیوان عامه و انسان خاص، این روشنه، زیرا حیوان بر چیزهایی صدق میکنه که انسان در اون چیزها صدق نمیکنه، ولی بر هر چیزی که انسان صدق کند حیوان صدق میکند. سلام علیکم. حیوان تمام مصادیق انسان را شامل می شود، ولی انسان بعض مصادیق حیوان را شامل می شه. پس حیوان می شه عام و انسان می شه خاص و بینشون مخصوص مطلق. حالا اگر این دوتا را سلبی کردیم، حیوان شد لا حیوان و انسان شد لا انسان، افرادی رو که لا حیوان شامل می شود شجر است و حجر، اینا لاحیوان هست، بقیه رو لاحیوان نمیتونه شامل بشه. تمام حیوانات از تحت لاحیوان خارجند، از جمله انسان. فقط شجر و حجر تحت عنوان لاحیوان داخلند، یعنی نباتات و جمادات. البته مجردات هم که اصلا مورد بحث نیستند، اما در تحت لاحیوان شجر داخله، حجر داخله، که این دوتا تحت لاحیوان هم داخل بودند. غیر انسان هم هر حیوان دیگه هست داخله، این همه لاحیوان هست. پس حیواناتی که غیر انسان هست تحت لاحیوان داخل هست، تحت لاحیوان داخل نیستند. شجر و حجر مشترک هست، هم تحت حیوان داخل، هم تحت لاحیوان داخل هست، هم تحت لاحیوان. اما لاحیوان افرادی رو شامل می شود که لاحیوان دیگه نمی شود اونها رو شامل می شه، و اونها عبارتند از بقیه حیوانات غیر از انسان، که اونها رو لاحیوان شامل می شه ولی لاحیوان شامل نمی شه. پس شمول لاحیوان بیشتر است از شمول لاحیوان، و به این جهت لاحیوان می شود عام و لاحیوان می شود خاص، در حالی که وقتی ثبوتی بودن برعکس بود، حیوان عام بود و انسان خاص. خب حالا ما همین مطلبی که گفتیم با مثال هم تبیین کردیم، میخوام به یه عبارت کوتاهی بیانش کنیم. میگیم که اشیایی که وجودن عموم خصوص مطلق دارند، عدمن هم عموم خصوص مطلق دارند، منتها عکس وجودن. و به عبارت اینها، اونهایی که وجودن عموم خصوص مطلق دارن تتعاشس و عموم عدمن، یعنی در حال عدم عکس میشوند. عکس میشن نه یعنی نسبتشون عوض میشه، نسبت هم عموم خصوص مطلقه، اون عام و خاص عکس میشن، عام میشه خاص، خاص میشه عام. این مطلب خیلی روشنه و در انتقام خوندید، اینجا تقریبا حالت تکراری براتون داره. صفحه 44 صفحه 16 المسألة الاشرون في ان عدم الاخص اعم من عدم الاعم اگر چیزی اعم بود و اخص عدم اون اخص اعم می شود از عدم اون اعم مثلا عدم انسان اعم می شود از عدم حیوان قال مصنف والاشیاء المترتبت فی العموم و الخصوص وجودن اشیایی که در حالی که وجودیند ترتیب عموم خصوص بینشون هست یعنی یکی عامه یکی خاصه اینها در حالی که عدمی میشوند عکس میشوند تتعاکس و عدمن یعنی در حالی که عدمی بشوند عکس میشوند در حالی که وجودیند یکی عامه یکی خاص در حالی که عدمی بشن اون عام میشود خاص اون خاص میشود عام اقولو اذا فرض امران که احدهما اهم من الاخر البته توجه کنید یه مطلبی است که نوعا درش اشتباه میکنند گاهی سوال میکنند مثلا بین زید و عمرو از نسب اربعه چه نسبتی است همین واضحه که سوال غلطیه ما همیشه نسب اربعه رو بین دو تا کلی ملاحظه میکنیم نه بین جزئیات بین زید و عمرو اصلا نمیشه نسب اربعه قرار داد هیچ کدوم از انهای نسب بین زید و عمرو هم نیست همیشه نسب بین کلیات که یکی از چهار تا میشه در اینجا که ما میگیم اضافه فرض امران یعنی اضافه فرض امران کلیان که احتیاج نداره که قید کلیان رو بیاریم خودش روشنه اضافه فرض امران احدهما اهم من الاخر کل حیوان و الانسان این یک شرط بود برای ازا شرط دوم و نصبه عدم و احده ما الالآخر بالعموم و الخصوص اینم شرط دومه وجد عدم الاخص اعم من عدم الاعم اینم جوابه شرط دوم مهمه که بهش توجه بشه شرط اول روشنه دو امری داشته باشیم که بینشون یکی اهم از دیگری باشه یعنی بینشون خصوص مطلق باشه مثل حیوان انسان شرط دوم اینه که و نصبه یعنی و ازا نصبه عدم و احده ما الالآخر یعنی الا عدم الآخر عدم یکی به عدم دیگری نسبت داده شود نسبت داده شود این نسبت سنجی شود بالعموم و الخصوص یعنی عدمشون هم عموم خصوص داشته باشند این عبارت رو شرط قرار داده یعنی و اگر بین عدمهایشان هم عموم خصوص مطلق باشد سوال می شود که مگر میشه که بین وجوداشون عموم خصوص مطلق باشه و بین عدمهاشون چیزی دیگه باشه که شما شرط می کنید که بین عدمهاشون باید عموم خصوص مطلق باشه اگر دو چیز بین وجودشون و خصوص مطلق بود حتما بین عدمشون و خصوص مطلق هست نه اینکه دو فرض ممکن است شما با اذان نصبه یه فرض رو ذکر بکنید یه فرضیه رو خارج کنید اینطور نیست همه جا اون خصوص مطلق بین عدمها برقراره در حالی که ظاهر عبارت اینطور نشون میده اگر فرض شود اضافه رو یعنی اگر فرض شود و اگر نسبت داده شود احد ما بالآخر بالعموم و خصوص و خوجه معلوم میشه که یه جای دیگه هم داریم که این دوتا کلی که بینشون و خصوص مطلقه اگر عدماشون به هم نسبت داده بشوند و خصوص مطلق ندارند در حالی که ما همچین جایی نداریم پس این عبارت چطوری باید توجیه کرد عبارت همونطور که الان پس بین صحبت هم اشاره شد اینطور می شود و ما اگر خواستیم نسبت بدیم نه اونها نسبت داشتند اونها نسبت اون خصوص مطلق دارند ما اگر خواستیم بینشون نسبت گیری کنیم و اون خصوص مطلق دیدیم باید بدانیم که یکی از اونها که قبلا خاص بوده حالا شده عام و اون دیگری که قبلا عام بوده حالا شده خاص پس اذان نصب این ازامال اون نسبته، نه مال اون رابطه است. نمیگه اگر نسبت دادی و رابطه رو اون خصوص مطلق یافتی، رابطه هم که اون خصوص مطلق هست. پس اگر مال این رابطه نیست، اگر مال نسبته، یعنی اگر نسبت دادی و نسبت بین هما رو سنجیدی و یافتی که بینشون اون خصوص مطلقه که حتما هم خواهی یافت، وقت بدان که اون آم بعد از عدم معدوم شدن خاص می شود و اون خاص بعد از عدم معدوم شدن آم می شود. و نصب عدم و احده ما الالآخر، یعنی الالعدم الآخر، عدم یکی رو با عدم دیگری سنجیدی و یافتی که بینشون اون خصوص مطلقه. در چنین حالتی که دو امری که بین اثباتیشون، بین وجودیشون اون خصوص مطلق بود، حالا خواستی عدمهاشون رو به هم نسبت بدی که قهران باز بینشون خصوص مطلق خواهد شد، اگر چنین دو امری داشتی و دو عدمشون رو به هم نسبت دادی، وجده عدم الاخص اعم من عدم الاعم، یافت می شود که عدم الاخص اعم است از اون عدم الاعم، یعنی اون اخص رو وقتی معدوم کردی اعم می شود از اون عامی که معدومش میکنی. از فاین الحیوان شروع میکنه به مثال زدن و در قالب مثال این مدعا رو اثبات میکنه. دلیلش همین مثاله یا مثالهای از قبیل این مثال. از فاین الحیوان درباره وجودی بحث میکنه. اینو توجه کنید، عبارت رو تختی میکنم، تختیش مهمه، باید توجهش داشته باشید. قسمتی از عبارت داره بیان میکنه که وجودی این دوتا اگر ملاحظه شود حیوان میشه عام، انسان میشه خاص. قسمت بعدی این عبارت بیان میکنه که اگر این دوتا عدم میشدند اون عام میشود خاص، خاص میشود عام. پس قسمت اول عبارت مدعا رو اثبات نمیکنه، بلکه ثابت میکنه که بین اون دو حیوان و انسان رابطه اون خصوص مطلق هست، بین دوتا وجودی ها رابطه اون خصوص مطلق هست و کدومشون عام و کدومشون خاص. بعد از اینکه اینها رو هر دو رو معدوم میکنه، اون وقت وارد بحث میشه و ثابت میکنه که اگر معدومشون کردیم بازم رابطه اون خصوص مطلق برقرار و منتها به عکس. حیوان رو اول میگه عامه. چطور؟ میگه حیوان دوتا فرد رو شامل میشود، یکی انسان یکی غیر الانسان، دو فرد شامل میشه. منظور از غیر الانسان در اینجا غیر الانسانی است که حیوان باشد، چون ببینید داره میگه حیوان شامل میشود. حیوان غیر انسانی رو که شجر و حجر باشه که شامل نمیشه، غیر انسانی رو که حیوان باشه شامل میشه. پس درست اینطوری عبارت آورده که حیوان شامل انسان و غیر انسان میشود. خب غیر انسان حجر و شجر هم هست، اما اینجا مراد اون شجر و حجر نیست، مراد از غیر انسان غیر انسانی است که حیوان باشه. پس اینطور شد، حیوان شامل می شود انسان و غیر انسانی رو که حیوان است، در حالی که انسان شامل خودش فقط میشه، شامل غیر انسان نمیشه. پس حیوان دو فرد دارد، انسان و غیر انسان، اما انسان فقط یه فرد دارد که انسان است، دو فرد نداره. پس افراد حیوان بیشترند، از این جهت حیوان می شود عام. این مال حیوان و انسان که هر دو وجودی هستند، کدومشون عام کدومشون خاص. روشن شد که حیوان عامه و انسان خاص. عدمیشون میکنیم برعکس میشن که وقتی رسیدیم عرض میکنن. فإن الحیوان یشمل الانسان و غیر الانسان، شامل انسان و غیر انسان میشه. هر چه مراد از غیر انسان، غیر انسان است که حیوان باشه. پس حیوان شامل دو تا شد. فقیر الانسان یعنی شامل دو تا شد، یکی انسان یکی غیر انسان. فقیر الانسان یعنی این دومی، این دومی دیگه مشمول انسان نیست، یعنی انسان او رو شامل نمیشه ولی مشمول حیوان هست. بر این غیر الانسان انسان صدق نمی کنه، بلکه عدم الانسان صدق می کنه، ولی بر همین عدم الانسان حیوان صدق می کنه، عدم الحیوان نمی کنه صدق کنه. پس حیوان بر این عدم الانسان صدق کرد، در حالی که انسان بر این عدمان انسان صدق نشد. پس انسان و حیوان در صدق بر انسان شریکند، هر دوشون بر انسان صدق میکنند، اما در صدق بر عدم و انسان تفاوت دارند. حیوان صدق میکنه، انسان صدق نمیکنه. پس انسان میشه صاحب یک فرد، حیوان میشه صاحب دو فرد. پس چیزی که دو فرد داشته باشه اهمه، پس حیوان اهمه. فإن الحيوان يشمل الإنسان رو یک و غیر انسان رو دو. فغیر الانسان یعنی این دومی که حیوان شاملش میشد. لا یستغ علیه الا انه انسان. انسان باید صدق میکنه، یعنی انسان شاملش نمیشه. حیوان شاملش میشد، انسان شاملش نمیشه. ولی یستغ بر غیر انسان عدم الانسان، پس انسان شاملش نمیشه، شامل غیر انسان نمیشه. اما حیوان چی؟ می فرمان عدم الحیوان بر غیر الانسان صد نمی کنه، پس خود حیوان صد می کنه. معلوم میشه که حیوان شامل عدم الانسان میشه. ولا یستغ علیه یعنی بر عدم الانسان عدم الحیوان، بر عدم الانسان عدم الحیوان صد نمی کنه بلکه خود حیوان صد می کنه. لأنه یعنی غیر الانسان احد و انواع الانسانه، احد و انواع الحیوانه. لأنه یعنی لأن غیر الانسان احد و انواع حیوان، یکی از انواع حیوان غیر الانسانه، یکیش هم انسانه. پس بر غیر الانسان عدم الحیوان صد نمی کنه بلکه حیوان صد می کنه. ولی عدم الانسان صد می کنه و انسان صد نمی کنه. پس انسان نمی تونه بر عدم الانسان صد کنه، در حالی که حیوان بر عدم الانسان صد می کنه. یعنی عدم الانسان فرد انسان نیست ولی فرد حیوان هست. پس حیوان دارای این فرد هست در حالی که انسان دارای این فرد نیست. فرد دیگری هم که انسان و حیوان داره که مشترکن، همون انسانه که هم برای انسان هست هم برای حیوان هست. پس یه فرد مشترک دارن، یه فردی دارن که مال حیوان مال انسان نیست، بنابراین حیوان میشه. توجه کنید چطوری بیان کرده اهم بودن حیوان رو، عبارتی خود مشکلشه. میتونست خیلی راحت‌تر از این بگه ولی اینطوری گفت که اول حیوان رو شامل کرد، شامل انسان و غیر انسان، بعد غیر انسان رو برداشت توضیح داد. گفت این غیر انسان مصداق انسان نیست، مصداق عدم الانسانه و مصداق عدم الحیوان نیست بلکه مصداق خود حیوانه. پس عدم الانسان مصداق انسان نیست بلکه مصداق عدم الانسانه. ولی این عدم الانسان مصداق عدم الحیوان نیست بلکه مصداق خود حیوانه. پس نتیجه می شود که عدم الانسان مصداق انسان نیست در حالی که مصداق حیوان هست. از اول می تونست این طور راحت بگه، اگه عدم الانسان مصداق انسان نیست مصداق حیوان هست، ولی این خود پیچون داده. تا اینجا بیان شد که حیوان اهم است و انسان اخص و بینهما مخصوص مطلق. حالا میخوام هر دو رو سلبی کنیم، انسان رو بکنیم لا انسان، حیوان رو بکنیم لا حیوان، وقت ببینیم که بازم مخصوص مطلق برقراره، منتها اون عام میشود خاص، اون خاص میشود عام. میفرماد وقتی که ما انسان رو تبدیل کردیم و لا انسان درست شد، این لا انسان در سه چیز صدق می کند: شجر، حجر و حیواناتی که انسان می شدند. فقط بر انسان نمی تونه صدق کنه، ولی بر اون سه دیگه صدق می کند. ولی لا حیوان بر شجر صدق می کنه، بر حجر صدق می کنه، بر بقیه صدق نمی کنه. پس انسان، لا انسان سه مصداق داره: حجر، شجر و حیواناتی که انسان نیستند، در حالی که از بین این سه مصداق لا حیوان فقط دو تاشو داره که حجر باشه و شجر. اون سومی رو که حیواناتی که انسان نیستند شامل نمیشه. پس لا حیوان دو فرد داره، دو مصداق داره، ولی لا انسان سه مصداق داره. خب اونی که سه مصداق داشته باشه اهم از اونی که دو مصداق داره. پس لا انسان اهم از لا حیوان. و یستق ایزن عدم الانسان علا مالیس به حیوان. این ایزن رو توجه کنید اینجا باید چی آورد، چون در عبارت قبل گفت عدم الانسان صادق است بر غیر انسان، حالا میگه و ایزن صادق است بر غیر حیوان. این ایزن رو مربوط کنید به ماقبل. در ماقبل گفت عدم الانسان صفت میکند بر غیر الانسان، حالا میگه و ایزن صفت میکند علام علیسه به حیوان. پس هم غیر انسان رو شامل میشود، غیر انسان گفتیم یعنی چی؟ غیر انسانی که حیوان باشد، هم غیر انسان رو شامل میشود، هم ما علیسه به حیوان رو شامل میشه، یعنی تمام مصداق علیسه به حیوان رو، تمام مصداق علم الحیوان رو، تمام مصداق لا حیوان رو شامل میشه. علاوه بر این غیر الانسان هم شامل میشه، غیر الانسانی هم که حیوان باشه شامل میشه. پس لا انسان الان سه طور شامل شد، هم مصادیق حیوان، هم مصادیق لا حیوان رو که شجر و حجر شامل شد، هم عدم الحیوان یا غیر الانسان، غیر الانسانی که حیوان است شامل شد، سه طور شامل شد. و هو ظاهرون، یعنی این که عدم الانسان صرف میکند بر مالای سر حیوان یعنی بر حجر و شجر روشنه. فعدم الحیوان شامل می شود حجر و شجر را، ولی شامل نمی شود افراد عدم الانسان را، عدم الانسانی که حیوان است شامل نمی شود افراد عدم الانسان را، یعنی عدم الانسانی که حیوان است. اونا دیگه لا حیوان شامل نمی شه، چون حیوان هست لا حیوان نیستند، ولی عدم الانسان شامل می شود تمام افراد ما لیس به حیوان رو، یعنی حجر و شجر. علاوه بر این که غیر الانسان رو شامل می شود، تمام ما لیس به حیوان رو هم که شجر و حجر باشه شامل می شه. فیکون و عدم الاخص که در مثال ما عدم الانسان بود، اعم من عدم الاعم که در مثال ما عدم الحیوان بود، یعنی عدم انسان یا لا انسان اعم می شود از عدم حیوان یا لا حیوان. خب حالا کلام خواجه رو معنا می کنیم. فاذا ترتب شیئان فی العموم و الخصوص وجودن، اگر دو شی در عموم و خصوص به نحوی مرتب شدن در حالی که موجود بودند، در حالی که دو امر اثباتی بودند، دو امر وجودی بودند، با هم ترتیب پیدا کردن، ترتیب به این صورت که یکی شد اهم یکی شد اخص، ترتیب به این صورت پیدا کردن، ترتب فی العکس عدما، ترتب فی العکس عدما، این دوتا در عکسش ترتیب پیدا می کنن منتها در حالی که معلومن، یعنی در حال عدم ترتیبشون عکس ترتیبی است که در حال وجود داشتند. در حال وجود اون عام بود و بالا بود، این خاص بود و پایین، در حال عدم برعکس میشه، اونی که پایین بود میره بالا، اونی که بالا بود میره پایین. ترتیب عکس یعنی چی؟ و ان یسیر الاخص اعم فی طرف العدم، اونی که در طرف وجود اخص بود یسیر اعم در طرف عدم، و اونی که در طرف وجود اعم بود یسیر و اخص در طرف در طرف عدم. خب مطلب روشن بود، فقط یه خود عبارت احتیاج به توضیح داشت که توضیحش از شد و ظاهرا عبارت هم روشن شد انشاءالله.
عدم چه مطلبی داره؟
این مطلبی که در خیلی جاها به درد ما میخوره، که ما عام رو اگر مصلوب کنیم میشه خاص، خاص رو اگر مصلوب کنیم میشه، در موارد مختلف این به دردمون میخوره. بله عرض میکنم میاد تو بحثش، بحثایی داریم که از این مطلب استفاده میکنیم، کثیراً استفاده میشه در کلام، در فلسفه، در بسیاری جاهای دیگه. حالا تو خودشناسی، تو جاهای دیگه، هر جا که مناسبت پیدا کنه، هر جا مصداق پیدا کنه. المسألة الهادية والعشرون في قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغني. وجود و عدم هر یکیشون تقسیم میشن به محتاج و غنی، یعنی چهار قسم پیدا میکنه. یکی وجود محتاج، یکی وجود غنی، یکی عدم محتاج، یکی عدم غنی. وجود غنی یعنی وجودی که احتیاج به فاعل نداره و چنین وجودی واجبه. وجود غنی یعنی وجودی که تأثیر هیچ مؤثری رو نمیپذیره، یا به تعبیر دیگه هیچ مؤثری در او تأثیر نداره. این چنین وجودی میشه واجب. عدم غنی عدمی است که در معدوم شدنش هیچ مؤثر نمیخواد، در معدوم شدنش مؤثر نمیخواد، همونطور که وجود غنی در موجود شدنش مؤثر نمیخواد. وقت عدم غنی میشه ممتنع، پس وجود غنی میشود واجب، عدم غنی میشه ممتنع. اون عدمی که در عدمش احتیاج به فاعل و مؤثر ندارد ممتنع است. اون وجودی که در وجودش احتیاج به فاعل و مؤثر ندارد واجب است. پس عدم غنی و وجود غنی روشن شد که چیه. اما وجود و عدم محتاج چیه؟ وجود و عدم محتاج هر دوشون ممکنند، یعنی اصلا هر ممکنی وجودش هم محتاج به موتی وجوده، عدمش هم محتاج به عدم العلته. وجودش محتاج به وجود العلته، عدمش محتاج به عدم العلته. تا علت موجود نشود وجود این ممکن حاصل نمیشه، و تا علت معدوم نشود عدم این ممکن حاصل نمیشه. پس این ممکن هم در وجودش محتاج است، هم در عدمش محتاج است. به عبارت دیگر بگویید صاحب وجود محتاج و صاحب عدم محتاج. واجب صاحب وجود غنی است، ممتنع صاحب عدم غنی است، ولی ممکن صاحب وجود محتاج و عدم محتاج هر دو با همه. این مطلب روشنه. الان میخوام ببینیم که این تقسیم به غنی و محتاج، حالا چه مربوط به وجود باشه چه مربوط به عدم باشه، آیا این تقسیمی است که فرد سوم نداره، و یا به عبارت دیگه تقسیمی است حقیقی یا نه؟ تقسیم حقیقی اون است که اقسامش با هم جمع نشوند، یک، و نتوانیم چیزی پیدا کنیم که هیچ یک از اقسام این تقسیم در اون چیز حاصل نباشن، این دو. به عبارت دیگر نتوانیم اقسامش را در یک جا جمع کنیم و نتوانیم اقسامش را از یک جا رفع کنیم. جمع این اقسام ممنوع، خلو و از این اقسام هم ممنوع. پس اقسام هم مانعت الجمعند هم مانعت الخلوند. پس منفصله حقیقی هست، یا این است یا این. میدونیم در منفصله حقیقی همینو داریم که اقسام هم مانعت الجمع هم مانعت الخلو. مثلا زوجیت و فردیت وقتی میگیم العدد ما زوجون و ما فردون، یه منفصله حقیقی هست و زوجیت و فردیت دو قسم هست که بینیشون انفصال حقیقی برقرار. انفصال حقیقی برقرار یعنی نمیتونیم دوتا رو با هم جمع کنیم، یعنی عددی پیدا کنیم که هم زوج باشه هم فرد، و نمیتونیم عددی پیدا کنیم که از هر دو خالی باشه، که نه زوج باشه نه فرد. از زوجیت و فردیت هم مانعت الجمع هم مانعت الخلق، و چیزی که هم مانعت الجمع باشه هم مانعت الخلق منفصل حقیقی است و تقسیم به اون چیز هم تقسیم حقیقی است. حالا ما میخوام بیان کنیم که تقسیم وجود به غنی و محتاج، همچنین تقسیم عدم به غنی و محتاج، این دو تقسیم هر دوشون تقسیم حقیقی هستند، یعنی اقسامش منفصل حقیقی میسازند، و به عبارت سوم یعنی اقسامش قابل جمع نیستند و قابل رفع هم نیستند. نه در شیعی میشود این اقسام رو جمع کرد، نه شیعی رو میتوان از این اقسام خالی کرد. نمیشه یک وجودی یا یک عدمی پیدا شد که هم غنی باشه هم محتاج، و نمیشه یک وجود یا عدمی پیدا شد که نه غنی باشه نه محتاج. پس نه جمع این دو تا عنوان در وجود یا عدم جایز است، نه رفع این دو تا. وقتی که چنینن که نه جمعشون جایزه نه رفعشون جایزه، معلوم میشه که تقسیمشون تقسیم حقیقی است و منفصله‌ای که از این دو طرف یعنی غنی و محتاج تشکیل میشود منفصل حقیقی است. نه مانعت الجمع تنهاست، نه مانعت الخلق تنهاست، بلکه مانعت الجمع و الخلق و به تعبیر کوتاه‌تر منفصل حقیقی است. خب این روشنه. در محتاج غنی دقت میکنید، محتاج غنی با هم جمع نمیشن و هیچ کدومیشون هم از شعی رفت نمیشن، بلکه شعی یا محتاج است یا غنی که توضیح داده شد. المثلة الهادیه و الاشرون بیست و یکمی فی قسمت الوجود و العدم است الى المحتاج و الغنی. مصنف گفته و قسمت کل من هما، یعنی قسمت کل من الوجود و العدم، الى الاحتیاج و الغنا، یعنی به محتاج غنی حقیقیتون، یعنی این قسمت قسمت حقیقیه و منفصله‌ای که با اقسام این که این قسمتی تشکیل میشه منفصله حقیقی است، که هم مانعت الجمع هم مانعت الخلق. اقول کل واحد من الوجود و العدم، یا محتاجن الى الغیر و یا این که مستقنین انها انزه، و الاول ممکنه، یعنی محتاج، چه وجودش محتاج باشد چه عدمش محتاج باشد، چه البته هر دو محتاجند، هم وجودش محتاج هم عدمش، منتها چه ما بگوییم وجودش محتاج است چه بگوییم که عدمش محتاج است فرق نمی کنه. اون وقتی گفتیم وجودش محتاجه، در ذهن و در نیت داریم که عدمش هم محتاجه. اون وقتی هم که میگیم عدم محتاجه، باز در ذهن و نیت داریم که وجودش هم محتاجه. پس اولی ممکن است و ثانی که غنی است، اگر وجود باشد واجبون، او یعنی اگر عدم باشد ممکن. پس ثانی واجب است اگر وجود غنی باشد، ممکن است اگر عدم غنی باشد، که این همه توضیح داده شده از خارج. و هذه القسم حقیقیتون، این قسمت قسمت حقیقی است. قسمت حقیقی یعنی چی؟ یعنی تمنع الجمع و تمنع الخلاف. قسمت حقیقی اینه دیگه، که هم مانعت الجمع هم مانعت الخلاف. منفصله رو به سه قسم تقسیم میکنن، یکی مانعت الجمع تنها، یکی مانعت الخلاف تنها، یکی مانعت الجمع و الخلاف، که از این سومی تعبیر میکنن به منفصل حقیقیه، که هم جمعش ممکنه هم خلافش. اما جمعش ممکنه لاستحالت کون المستغنی عن الغیر محتاجا الی، نمیشود یک چیزی که مستغنی از غیر است محتاج به همون غیر باشه. ممکنه مستغنی از یه چیزی باشد و محتاج به چیزی دیگر، ولی مستغنی از چیزی باشد و محتاج به همون چیز، این شدنی نیست. و بالعکس، یعنی محتاج از چیزی محتاج به چیزی باشد و مستغنی از همون چیز، این نمیشه. که یعنی هم استغنا هم فقر در یه جا جمع میشه، هم استغنا و هم حاجت در یه جا جمع میشه، این نمیشه. این اشاره به مانعت الجمع بودنه. اما خلو
ممکن
موجود داریده وقتی
چیزی موجود
شد علمش تصور میشه، به لحاظ ذاتش بله، بعد که بهش وجود داریم میشه واجب به غیر. ممکن رو وقتی وجود دادید میشه واجب به غیر، دیگه عدم بهش راه پیدا نمی کنه، ولی بعد از اینکه وجود دادید، ولی به لحاظ ذاتش باز هنوز عدم درش راه داره. به لحاظ ذاتش، نه به لحاظ عطای فاعل. به لحاظ عطای فاعل که بهش وجود عطا شده شده واجب بالغیر، اصلا عدم راه پیدا نمی کنه. ولی باقت نظر از این عطا، خود ذات رو نگاه کنید، ذات قابل عدم هست. و اما من الخلوف، گفتیم که وجود و گفتیم استغنا و حاجت قابل استماع نیستند، اینو توضیح دادیم و ثابت کردیم. بعد ادعا کردیم که قابل ارتفاع هم نیستند، معنی خلوف دارن. حالا اینو میخوام ثابت کنیم. اما من الخلوف فلانه لا قسم ثالث لهما، قسم سومی برای استغنا و احتیاج نداریم که هر دو رو رفع کنیم و بریم سراغ قسم سوم. اگه یه جا قسم سوم داشتیم میتونستیم بگیم در یه موضوعی قسم اول نیست، قسم دوم نیست، قسم سوم هست. ولی حالا که ما قسم سوم نداریم نمیتونیم بگیم در موضوعی نه قسم اول است نه قسم دوم. نمیشه یک موضوعی از قسم اول و دوم خالی کرد. اگه قسم سوم داشتیم خب موضوع رو از قسم اول و دوم خالی می‌کردیم و قسم سوم رو به جای این دو تا می‌ذاشتیم. اما وقتی قسم سوم نداریم نمیتونیم موضوعی رو از قسم اول و دوم خالی کنیم. اینجا هم همینطوره. چون قسم سوم نداریم نمیتونیم موضوعی رو از احتیاج و از استغنا خالی کنیم. اما من الخلوف به خاطر این است که شأنی نست لا قسم ثالث لهما، یعنی برای مستغنی و محتاج قسم سومی نیست تا اینکه شما دو قسم رو بردارید و قسم سوم رو به جای اینها بذارید. فقط ظاهر با این بیانی که گفتیم ظاهر شد که این قسمت وجود به محتاج و غنی، همچنین قسمت عدم محتاج غنی حقیقیتون قسمتی حقیقی، نه قسمت مانعت الخلوف و نه قسمت مانعت الخلوف تنها، نه قسمت مانعت الجمع تنها، بلکه قسمتی که هم مانعت الخلوف است هم مانعت الجمع است، یعنی حقیقی است. بله لا قسم ثالث لهما نخیر، که وجود عدم مربوط نمیشه چون بحث ما نیست. بله برای وجود عدم قسم ثالث نیست، ولی دیگه مورد بحث ما نیست. ما میخوام ثابت کنیم که قسمت شی به مستغنی و محتاج قسمت حقیقی است. نمیخوام ثابت کنیم که قسمت به وجود عدم قسمت حقیقی است. نمیخوام بیان کنیم که خلوب و از وجود عدم ممکن نیست زیرا که ثالثی در این دتا نیست. حرف درستی، ولی مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما این است که میخوام ثابت کنیم مستغنی و محتاج ثالثی ندارد، پس قابل نیست که رفع بشه. این دوتا ثالث ندارن و رفعشون ممکن نیست. وجود عدم هم ثالث ندارن، رفعشون ممکن نیست. ولی اون مورد بحث ما که نبود، مورد بحث ما محتاج غنی بود و اون دیگه نمیشه گفتش که بله اون نمیشه هر دو رو رفع کرد چون قسم سوم ندارن. پس مستغنی و محتاج هم خلوبشون جایز نیست، یعنی رفعشون جایز نیست، خلوبش از این دوتا جایز نیست، هم اجتماعشون جایز نیست، یعنی مشتمل شدن یک شی بر هر دو جایز نیست. خب پس وقتی جمع جایز نبود، خلوب و رفع هم جایز نبود، قسمت می شود قسمت حقیقیه و اقسام رابطهشون هم رابطه اقسام هم می شود منفصله حقیقیه. این شبه برای جلسه آینده.